مگر شما نبودید که برای من نام فرستادید؟ مگر ننوشتید که میوه ها رسیده و باغ ها سرسبز است و برای یاریت لشکری آماده شده؟ مگر شما نبودید که مرا به شهرتان دعوت کردید؟ جملگی گفتند
ما نمیدانیم از چه سخن میگویی. به جای این حرف ها برای بیعت دست پیشار و تسلیم عبیدالله ابن زیاد شو.
امام فرمود نه، به خدا قسم که نه دست خاری به شما خواهم داد و نه مانند بردگان فرار خواهم کرد. آنگاه امام با صدای بلند فرمود آیا فریاد رسی نیست که در راه رضای خدا به فریاد ما برسد؟ آیا مدافعی نیست که شر این لشکر را از حرم رسول خدا دور کند؟ ساعتی بعد عمر ابن سعد تیری به چله کمان گذاشت و به طرف یاران امام پرتاب کرد. بعد با صدای بلند به همه گفت
شاهد باشید که اولین تیر را من به سمت حسین و اصحاب حسین پرتاب کردم.
اصحاب امام اجازه ندادند تا زمانی که زنده اند کسی از بنی هاشم به میدان برود. بعد از شهادت آنها نوبت به جوانهای بنی هاشم رسید. از میان بنی هاشم علی اکبر زودتر از دیگران شربت شهادت نوشید. عمویش علمدار سپاه در مسیر آوردن آب به خیمه ها دست و چشم داد و فرقش شکافت و به وفاداری آبرو بخشید. عصر عاشورا پیرمردی داغ دیده و تنها سوار بر ذوالجناح به سمت 30,000 گرگ درنده می رفت. زنی پشت سرش می گفت کمی آرام تر برو پسر زهرا. شب هنگام چه آتشی به خیمه‌های خاندان پیامبر خواهد افتاد و داستان اسارت چگونه رقم خواهد خورد؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان عزیز. در برنامه امروز ابتدا گوش میکنیم به تلاوت آیات 100 تا 111 سوره مبارکه یهود و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
ذلك من
إِلَّا مَا شَاءَ رَبِّي
إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما شنوندگان گرامی، به ترجمه و توضیح آیات 100 تا 111 سوره شریفه هود می‌پردازیم. در آیات 100 تا 104 چنین می‌خوانیم: اینها اخبار شهرهاست که برای تو حکایت می‌کنیم، شهرهایی که بعضی هنوز برپایند و بعضی ویران. ما با آنها ستم نکرده ایم بلکه به خودشان ستم کردند. و همین که فرمان پروردگار بیامد، خدایانی که به جای خدای یکتا می پرستیدند هیچ به کارشان نیامدند و جز خسران چیزی بر آنان نیفزودند. این چنین است مؤاخذه پروردگار تو وقتی که بخواهد شهری با مردم ستمکار را به مؤاخذه کشد، مؤاخذه او عذابی سخت در داور است. در این حقایق برای کسانی که از عذاب آخرت بیمناکند عبرتی است. و آن روز که مردم را در آن حاضر آورند و ما آن روز را تا اندک مدتی به تأخیرش نمی اندازیم. و در آیات این سوره سرگذشت 7 قوم از ملل پیشین و گوشه‌هایی از تاریخ پیامبرانشان بیان شد که هر کدام حاوی نکاتی ارزنده و درخشان فراراه انسان است. در این قسمت از آیات با توجه به تمام مطالبی که درباره انبیاء سلف و اقوام آنها بیان شد به صورت یک جمع‌بندی می‌فرماید این ماجراها گوشه‌ای از اخبار شهرها و آبادی‌هاست که ما داستانش را برای تو بازگو کنیم و در نهایت می‌فرماید آنان که ستم کردند به مجازات پروردگار گرفتار آمدند. این یک قانون عمومی الهی است که هر قوم و ملتی دست به ظلم و ستم بیالاید و پا را از مرز فرمانهای الهی فراتر نهد و به رهبری و راهنمایی و اندرزهای پیامبران خدا اعتنا ننماید، خداوند آنها را در پنجه عذاب می فشارد. این واقعیت از سایر آیات قرآن نیز به خوبی استفاده می شود و در واقع هشداری است به تمام مردم جهان که سرانجام ظلم و ستم تباهی و هلاکت است. در آیات 105 تا 108 چنین آمده است: روزی بیاید که هیچ کس جز به فرمان خدا سخن نگوید و مردمان بعضی بدبخت باشند و بعضی نیکبخت، اما کسانی که بدبختند در آتشند و در آنجا ناله‌های زار و خروشی سخت دارند و تا آسمان‌ها و زمین هست در آن جاودانند، مگر آنچه پروردگار تو جز آن بخواهد که پروردگار تو هرچه بخواهد می‌کند. اما نیکبختان تا آسمان‌ها و زمین باقی هستند در بهشت جاویدان بمانند، مگر آنچه پروردگارت جز آن بخواهد، عطای او ناگسستنی است. سعادت که گمشده همه انسان هاست و هر کس آن را در چیزی می جوید و در جایی می طلبد، به طور خلاصه عبارت است از فراهم بودن اسباب تکامل برای یک فرد یا یک جامعه و نقطه مقابل آن شقاوت و بدبختی است که همه از آن متنفرند و آن عبارت از نامساعد بودن شرایط پیروزی و پیشرفت و تکامل است. بنابراین هر کس از نظر شرایط روحی، جسمی، خانوادگی، محیط و فرهنگ اسباب بیشتری برای رسیدن به هدفهای والا و تکامل در اختیار داشته باشد به سعادت نزدیکتر یا به تعبیر دیگر سعادتمندتر است. اما باید توجه داشت که پایه اصلی سعادت و شقاوت اراده و خواست خود انسان است. اوست که میتواند وسایل لازم را برای ساختن خیش و حتی جامعهش فراهم سازد و اوست که میتواند با عوامل بدبختی و شقاوت به مبارزه برخیزد و یا تسلیم آن شود. در منطق انبیا سعادت و شقاوت چیزی نیست که در درون ذات انسان باشد و حتی نارسایی های محیط خانوادگی و وراثت در برابر تصمیم و اراده خود انسان قابل تغییر و دگرگونی است، مگر اینکه ما اصل اراده و آزادی انسان را انکار کنیم و او را محکوم شرایط جبری بدانیم و سعادت و شقاوتش را ذاتی و یا مولود جبر محیط و مانند آن بدانیم، که این نظر به طور قطع در مکتب انبیا و همچنین مکتب عقل محکوم است. از امام صادق علیه السلام در این زمینه روایتی است که می‌فرماید حقیقت سعادت این است که آخرین مرحله زندگی انسان با عمل سعادتمندانه پایان پذیرد و حقیقت شقاوت این است که آخرین مرحله عمر با عمل شقاوتمندانه خاتمه پذیرد. این روایت با صراحت اعمال انسان را بیانگر سعادت و یا شقاوت او می داند و سعادت و شقاوت ذاتی را به کلی نفی می کند و انسان را در گروه اعمالش می گذارد و راه بازگشت را در تمام مراحل تا پایان عمر برای او باز می داند. در آیات 109 تا 111 چنین می خوانیم: درباره خدایانی که اینان می پرستند به تردید نباش که پرستش جز به طریقی که پدرانشان از پیش می کرده اند نمی کنند. ما سهمانان را بی هیچ کم و کاست خواهیم داد و ما به موسی کتاب دادیم در آن کتاب اختلاف شد و اگر فرمانی از پروردگارت از پیش صادر نشده بود میانشان داوری می شد. آنها در باریان کتاب قطعا در شک و تردید بودند. پروردگارت سزای اعمال همگیشان را تمام می دهد که او از اعمالی که می کنند خبر دارد. این آیات در حقیقت به عنوان دلداری و تسلی خاطر پیامبر صلوات الله علیه و آله و بیان وظیفه و مسئولیت او نازل شده است و در واقع یکی از نتایج مهمی که از شرح داستانهای اقوام پیشین گرفته می شود همین است که پیامبر و به دنبال او مؤمنان راستین از انبوه دشمنان نهراسند و در شکست بت پرستان و ستمگران شک و تردید به خود راه ندهند و به امدادهای الهی مطمئن باشند. لذا به پیامبر می‌فرماید کافران همان راهی را می‌روند که جمعی از نیاکانشان می‌رفتند و بنابراین سرنوشتی بهتر از آنان نخواهند داشت. در حقیقت این آیه این واقعیت را مجسم می‌کند که آنچه از سرگذشت اقوام پیشین خواندیم اسطوره و افسانه نبود و نیز اختصاصی به گذشتگان نداشت، بلکه سنتی است ابدی و جاودانی و درباره تمام انسان‌های گذشته و آینده. و مجدداً در آیه 110 برای تسلی خاطر پیامبر اضافه می‌کند اگر قوم تو درباره کتاب آسمانیت قرآن اختلاف و بهانه‌جویی می‌کنند ناراحت نباش، زیرا ما به موسی کتاب آسمانی دادیم اما در آن اختلاف کردند، بعضی پذیرفتند و بعضی منکر شدند و بنابراین اگر میبینی در مجازات دشمنان تو تعجیل نمی کنیم بدین سبب است که مصالحی از نظر تعلیم و تربیت و هدایت این قوم چنین ایجاب می کند و اگر این مصلحت نبود و برنامه‌ای که پروردگار تو از قبل در این زمین مقرر فرموده ایجاب تأخیر نمی کرد در میان آنها داوری لازم می شد و مجازات الهی آنان را فرا می گرفت. خب عزیزان شنونده، با پایان یافتن وقت برنامه امروز تا برنامه دیگر همگی شما را به خدای مهربان می سپاریم و تا برنامه آینده با شما خداحافظی می کنیم. خدا یار و نگهدارتون.
البته دیدارو رخ عیان بنمود از مرآت خیش، رخ عیان بنمود از مرآت خیش.
دلهای داغ دیده، اشکهای خاموش، بغضهای فرو خورده، امروز دل تمام شیعه کربلاست. تسلیت میگم این ایام بزرگ و جانسوز رو به دلهایی که در غم حسین میسوزند و به چشمانی که به یاد تشنگی علی اصغر بارومیان. امیدوارم عزاداریاتون مقبول درگاه حضرت حق و صاحب این عزا باشه و دلهاتون به نفس گرم امام زمان قرص و قرین بمونه. در پناه حسین باشید و زیر پرچم نگاه زینب کبری. خدا نگهدار.